خدمت این بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام دارم. اگر لطف کنن در ابتدا خودشون رو معرفی کنن و بفهمن اصلا بچه کجا هستن، اهل کجا هستن، قم تشریف دارن، ماجرای قم بودنشون چیه، بعد انشاءالله من سوالای بعدی رو خدمتشون خواهم پرسید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن فتن زماننا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت برادران بزرگوار، عرض تسلیتم دارم به مناسبت شهید شدن امام بزرگوارمون سید الشهدا امام حسین علیهم السلام. انشاءالله خداوند بزرگ این عزاداری را از همه شیعیان قبول بکنه و به هر صورت در روز قیامت جزء حسنات و خیرات ما حساب بشه. همون مجالس که گرفته میشه به هر صورت نام خدا و نام ائمه و نام پیامبر و در صورت نصیحت و موعظه هایی میشه که من شخصا استفاده کردم از حضور استاد بزرگوار که چیزای گوش زد میکنن، چون آدم موجود فراموشکاری هست. به خاطر همین قرآنم در یکی از آیه ها میفرماید فذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین، یعنی یاد آوری کنید، چون یاد آوری به هر صورت نفع داره برای مؤمنان و برای ایمانداران. به هر صورت من زیاد نمیخوام مزاحم اوقات شریفتون بشم، چون کاسه آب یا لیوان آب اگه پر بشه دیگه ظرفیت نداره. من در خدمتون هستم. اول خودم معرفی میکنم، اسمم سالار است، بچه بانه هستم، از یکی از روستاهای بین بانه و سردشت به دنیا اومدم، از یک خانواده مذهبی بودم، اهل سنت هستن هم اونا، همه جد ما هم به هر صورت یه انسان بزرگوار و یه ماموستای بزرگی بوده. خدمت شما عرض کنم من 8 سال تو حجره درس خوندم، 15 سال سر منبر بودم تو اهل سنت به عنوان امام جماعت و به عنوان امام جمعه، تو ادارات به هر صورت به عنوان رابط فرهنگی کار کردم تو ادارات. من بعد برای امرار معاش خود نمایندگی بیمه داشتم تو شهرستان بانه و هاکذا. به هر صورت زندگیم چرخیده تا یه اتفاق افتاد که در خدمتون هستم. اگر
بعضی از دوستان با واژه ماموستا آشنا نیستن، میشه توضیح بدید ماموستا یعنی چی؟ فرمودی جدتون ماموستا بودن خودتون.
خدمت شما عرض کنم، شما همچنان که مثلا حجت الاسلام دارید یا مثلا مستهد دارید یا مراجع تقلید دارید، تو منطقه کردستان ملا داریم، ماموستا داریم، مولوی داریم، فقه داریم. مثلا به جای طلبه اونا میگن فقه. میگم که جد ماموستا بوده در صورتی که از اولیای خداوند بوده، خیلی سوادش بالا بوده، چندین تا طلبه داشته. الان هم یکی از کتابهاش تو حجره های استان کردستان تدریس میشه کتابا. یعنی کسی که به درجه استهاد میرسه، مثل مراجع تقلید اهل تشیع.
شما از برادران اهل تسنن بودید، از کدوم مذهبش؟ یعنی مالکی، شافعی، حنبلی؟
بنده جزء مذهب امام شافعی بودم تا 7 ماه پیش.
تا 7 ماه پیش؟
جالبه.
خدمتتون یه سوال دیگه، بعد این که پدر و مادرتون هم هنوز از اهل تسنن هستن؟
پدرم چه فوت کرده،
خدا رحمتشون،
خدا رحمتشون رحم رحمتونه. مادرم هم به هر صورت فهمیده که من شیعه شدم، یه سری اختلافات پیش اومد. 5 تا برادر هستیم، فقط با برادر بزرگم حرف دارم، بقیه برادرانم بیاسو حالا ناراحت هستن.
اهل تسنن؟
بله اهل تسنن هستن و با هم خب حرف نمیزنیم.
حالا رسیدیم به جای حساس، چی شد حالا شما شیعه شدی؟ اون اتفاق رو میخوام بشنویم.
خدمت شما عرض کنم برادران، بعضی ها هستن مثلا یه خوابی میبینن، این خواب میشه مثلا یه اتفاق برای اون طرف که زندگیش کلن دگرگون بشه. طرف مثلا یه معجزه میبینه مثلا تو جمکران یا تو مشهد یا تو قم یا تو کربلا، مثلا یه نفر شفا پیدا میکنه، طرف مثلا شیعه میشه. طرف یا مثلا استغاثه میکنه، یعنی ائمه اطهار را صدا میزنه که اگر فلان کار یا فلان مشکلم حل بشه. مثلا تو سنی ها درست خیلی این بوده که به هر صورت صدا زدن که آقا این کار درست بزن من شیعه بشم، چون اونا راست میگن. هر کسی به هر صورت یه نوعی مثلا شیعه میشه. یکی هم داره تحقیق میکنه. من از حدود 5 سال قبل که یکی در یکی از روستاها ماموستا بودم، اون موقع ماهواره داشتم نگاه میکردم، یه مناظره بحث شیعه و سنی بود از یکی از شبکه‌ها، فکر کنم شبکه اهل بیت علیهم السلام یا شبکه دیگه بود. من اون موقع یعنی دوچار تغییر و تحول شدم، اما تعصب، یه تعصب کورکورانه و یه تعصب جاهلی تو وجود هر انسانی که هست، که مگر خداوند برسو این تعصب رو از بین ببره اون موقع هدایت پیدا خواهد کرد. برسو این تعصب تو وجود منم بود، خیلی مثلا ناراحت می شدم. زنگ زدم، من تماس گرفتم با اون شبکه در مورد شهادت مثلا حضرت فاطمه، یه جر و بحث هایی کردیم، یه چیزایی به اصلا گفت در مورد خلافت که چی خلیفه اول بوده چی خلیفه دوم بوده، در مورد اونا یه چیزایی گفتم. به هر صورت اون موقع من دوچار شک شدم، اما هنوز رو اهل تسنن بودم و مثل اهل تسنن. بعد یه سال گذشت من کلن کمونیست شدم، یعنی با توجه به این که مثلا قاری قرآن بودم، حافظ 10 جزء قرآن بودم، 15 سال خودم مثلا مردم رو دعوت می کردم، چند تا طلبه داشتم خودم، اینا نشه تعریف برای خودم، ولی چون حاجی آقا سوال پرسیدن میخوام جواب بدم. یه مدت کلن دوچار تغییر و تحول شدم، یعنی نمیتونستم شیعه را قبول کنم، نمیتونستم سنی را قبول کنم. کتابای کمونیستی، کتابای سوسیالیسم و مارکسیسم و امپریالیسم و اینا را خیلی مطالعه میکردم. مثلا یه مدت شد حدود 2.5 سال که انشالله خداوند از گناه من بگذره، اصلا معتقد به وجود خدا هم نبودم، یعنی کلا کافر شدم، گفتم اصلا خدا وجود نداره. یه سری تبعیضا می دیدم، یه به اصل تحقیقی کرده بودم، یه کتابای خونده بودم که کلا مثلا دوچار دگرگونی شده بودم. تو کردستان این همه حزب و گروه پیدا شده بود، ای خدا کدوم راست میگه؟ سلفی راست میگه، وهابی راست میگه، مکتب راست میگه، اخوان راست میگه، درویش راست میگه، تو تشیع مثلا اثناعشر راست میگه، زیدیه راست میگه، شیعه راست میگه، سنی راست میگه، کدومشون راست میگن؟ پیامبر توی حدیث میفرماید 73 فرقه در امت من در آخر زمان پیدا میشه، یه فرقه اهل نجاته. کدومشونه؟ همشون هم خودشون اهل بهشت میدونن. داعش هم که جدیدن اونم پیدا شده که اونم ادعای خلافت اسلامی میکنه. بیاشت تا یه شب یه خوابی دیدم که واقعا خیلی تأثیرگذار بود. یعنی این همه قرآن که میخواندم قبلا، کتاب را کلا اسیر کرده بودم، اصلا کتاب نمیخوندم. بعد از این خواب من دنبال حقیقت گشتم که به هر صورت کتابای شیعه را آوردم. قبلا کتابای شیعه را میدیدم پرت میکردم، اینقدر نفرت داشتم. تو ارشاد اسلامی من به عنوان امریه اونجا خدمت سربازی ما انجام دادم، کتابای شیعه زیاد میومد، همیشو پرت میکردم، یا مثلا یه جای قایم میکردم که کسی کتابای شیعه را نخونه، بدون اینکه مثلا نگاه کنم ببینم کتاب چی توش هست چی توش نیست. به هر صورت خدمت شما عرض کنم، بعد از این خواب من بازم برام ثابت شد که واقعا خدا وجود داره، یعنی ایمان به خدا محکمتر شد، ثابتتر شد. رو کردم به قرآن، رو کردم به خدا، رو کردم به احادیث پیامبر، کتابای اهل سنت رو کلا مطالعه کردم، کتابای تشیع هم خیلی از کتابا رو مطالعه کردم، مخصوص یه استاد بزرگواری هست که اونم شیعه شده، یک به نام آنگاه چه هدایت یافتم. بعد کتاب تاریخ اسلام را مطالعه کردم، نهج البلاغه را خوندم، دیدم واقعا چه ظلمهایی شده مثلا در زمان بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم. بعد با مراجع تقلیدم به هر صورت دیدارهایی داشتم، اما اونی که منو به این راه کشانده و الانم افتخار میکنم که به عنوان یه شیعه و دوستدار و محب اهل بیت علیهم السلام، که انشالله اونا هم منو قبول کنن، چون پیامبر میفرماید المرء مع من احب، یعنی شخص با کسی حشر میشه در قیامت چه دوستش داره. انشالله که من با محبان اهل بیت و با اهل بیت در قیامت حشر بشم. الان هرچند دشمن زیاد دارم، خیلی مشکلات برام پیش اومده، کل زندگیم هم نابود شده، اما با این خوشحال هستم که دست به چیزی گرفتم که اونم اهل بیت و پیامبرم فرمودن هر کس بعد از من دست به قرآن و اهل بیتم بگیره هیچ وقت گمراه نمیشه. ولی الانم عاشق اهل بیتم شدم، یعنی در صورت این عشق و این محبت انشاءالله بشه باعث این در روز قیامت با سربلندی به عنوان یه شیعه واقعی، یه شیعه محب اهل بیت انشاءالله خداوند منو حساب کنه و ائمه اطهار هم به هر صورت این راهی که من گرفتم اونا از من قبول کنن و خداوند بیشتر منو به هر صورت هدایت بده تا بتونم در راه شیعه اونی که لازم و شاید و باید هست خدمت کنم. خدمت شما عرض کنم حاجی آقا، نمیخوام زیاد وقتتون بگیرم، چی گفتم بعد از کتاب ها با چند تا آخوندهای شیعه بحث و مجادله اونا کردیم که قبلا اصلا نمیخواستم اصلا حتی چیزی بشنوم از اونا. بحث آیه تطهیر که مثلا یکی از دلایل مهم اهل تشیع هست، واقعا اهل بیت پیامبر پاک هستن. یه شعر کردی هم هست من قبلا میخوندم ولی به معنیش توجه نمیکردم، یکی ماموسای بزرگوار به اسم ماموسا قانع مریوانی شاعر بود، شعرش اینه، من این شعر رو میخونم، کردی هست بعد ترجمه میکنم. یا محمد لو ببارو دل ببریان مکاو، ای رئیسی هر دو دنیا دیده گریان مکاو، دست و جنو چاور گی دستیاران مکاو، من کالی توم زلیلی باری عسیان مکاو، غیری آلی طاهرین دست دامان مکاو. این شعر مال ماموسا قانعه که استغاثه میکنه از اهل بیت پیامبر که میگه خدایا یا محمد، ای محمد، ای پیامبر خدا، در این دنیا منو گریان نکن، منو ناراحت نکن، من چه به هر صورت اهل بیت شما را دوست دارم، غیر آل طاهرینت یعنی اهل بیتی چه پاک هستن، اونا پاک شده هستن، دست دامان مکه یعنی به غیر از اینا محتاج هیچ کس دیگری نباشم، یعنی اینکه اهل بیت تو قیامت شفاعت میکنن برای کسانی که محبش بودن، برای کسانی که روش اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم رو به صورت گرفتن. خدمت شما عرض کنم امام شافعی هم که امام ما بوده یه شعر عربی داره در تعریف و تمجید اهل بیت، میگه حتی نماز خوندن بدون محبت اهل بیت، بدون صلوات فرستادن بر اهل بیت نماز خوندن هم درست نیست. اینا به صورت خیلی کمک کرد به من که من به صورت بیشتر روشن بشم. بعد با مراجع تقلید اینجا یه دیدارهایی داشتم با آیت الله قزوینی، شبکه ولایت، از محضر ایشان هم استفاده کردم، به اصلا یه نصیحت هایی کردن، کتاب ها هم کتاب المراجعات، خیلی از کتاب های دیگه هم بوده که برس اونها رو مطالعه کردم، چه شکر خدا به حقیقت و به اون راه واقعی که خودم دوست داشتم تا به امروز رسیدم و افتخارم میکنم. در خدمتتون هستم.
در مورد اون خواب چیزی نفرمودید؟ در مورد اون خواب
من زیاد دوست ندارم، نمیشه، چون بعضی از خوابها هست آدم اگه تعریف کنه، بله بله،
خدای خودتون،
یعنی اگه آدم بگه مثلا شاید مشکل پیش بیاد، ولی اینو میگم مثلا من خیلی وقتا مشکل داشتم، یعنی آخرش این بود چه گفتم اگر این اهل بیت راسته، اگر این اهل بیت واقعا دین اونا درسته، شیعه درسته، خدایا من قسمت میدم به این اهل بیت این مشکل من حل بشه. که الحمدلله شکر خدا، یعنی همش پنج روز نکشید من این دعا را خوندم مشکلم حل شد. بعد یه جایی بودم فورا اومدم قم، دیگه بر نگشتم، اومدم زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها. اونجا به صورت عرض ادب و احترامی داشتم خدمت ایشان و بعدنم با مراجع تقلید و با مدیر محترم حرم و با چندی دیگه از آیت الله بزرگوار به صورت در مورد شیعه شدن بحث و گفتگو مناظره کردیم. بعد رفتم کردستان که اونجا هم خیلی برام مشکل پیش اومد. الان که دیگه کلا اخراج شدم از
یعنی اصلا نمیتونید برگردید اون منطقه؟
میرم، من از کسی نمیترسم. من کتابایی که اینجا گرفته بودم تو خونه خواهرم داشتم که مطالعه میکردم و میخوندم، اصلا برادرم فهمیده بودن. اول فکر میکردن مثلا شوخی میکنم یا مثلا یه جورای راست نمیگم. بعد اومدم منو بیرون کردن اونجا، گفتم نباید حتی تو شهر بانه هم بمونی. فعلا هم به خاطر دل برادرانم که منم اونا رو دوست دارم، بیاد اونام اگر وقت بشه انشالله بتونم مثلا کار کنم رو اونا، ادارم انشالله شیعه.
آقا یه سوال خیلی اساسی، شما تو فرمایشاتون فرمودید که من اصلا شیعه بدم میومد، کتاباشونو پرت میکردم. سوالم اینه که اون عامل نفرت شما از شیعه چی بود؟ یعنی چی از شیعه دیده بودی که بدتون میومد؟
ببین خیلی وقتا هست بعضی از آدما تبلیغات میکنن که آقا مثلا کردا سر آدمو میبرن، نرید کردستان، کردستان فلان پسر، اینا دشمن کرد هستن. یا مثلا میگن آقا شیعه ها بت پرست هستن، کافر هستن،
آهن پرستن
و نمیدونم حسین پرستن و نمیدونم. از این تبلیغات زیاد میشد، ما هم چی تحقیق نکرده بودیم. از بچگی مثلا اینا رو بهمون یاد میدادن، مثلا ما مصاحبه خودمون تو خطبه های نماز جمعه مثلا یه جورای از عمر تعریف میکردن. اگه کسی مثلا به عمر مثلا بد میگفت یا لعنت میفرستاد، من
میکشتمش
حتی به معاویه علیه اللعنه. یعنی تا من تاریخ اسلام رو نخوندم ندانستم معاویه مثلا چه جنایتکار مرموزی بوده و چه جنایتهای در حق اهل بیت کرده. مثلا اون موقع الان کتابشو دارم، کتابی که ایوب گنجی نوشته در مورد تعریف و تمجید از معاویه که به عنوان یه صحابه خیلی مهم و خیلی بزرگوار پیامبر معرفی شده، ولی در واقع یه جنایتکاری بوده، یه ظالمی بوده، یه پولداری بوده که بیشترین خیانت رو به اسلام کرده و بیشترین خیانت رو به اهل بیت کرده.
شما امیرالمؤمنین علی علیه السلام به عنوان خلیفه چهارم قبول داشتید؟
من بله، به عنوان خلیفه چهارم همیشه هم تو خطبه نماز جمعه علی را
نسبت به شخص امیرالمؤمنین شما بغضی نداشتید؟
نه نداشتید. کلا اهل تسنن نسبت به اهل بیت یعنی به اماما ارادت خاصی دارن، ولی از شیعه نفرت دارن، یعنی اماما را دوست دارن. اونا هم به صورت واقعا ناآگاه هستن که مثلا این نفرتو دارن. چون این احترام من خدمت شما رو شدم، یه شب یه جایی بودیم که برادرانم هم بودن، یه دلیل خاصی داشتم برای شیعه شدن، اینو بهشون گفتم. یه قرآنی بود گذاشته بودن توی پارچه سبز سر یه تا گذاشته بودن، گفتم به برادرم قرآنو بیارید. قرآن رو من قرآنو بوسیدم، بعد گذاشتم رو سرم، بعد همینجوری باز کردم نگاه کردم و دادم دست داداشم ماچش کرد و گذاشت رو سرش و بعد گفتم بذار جای خود، گذاشت جای خود. بعد گفتم اینی که بوسیدی این چی بود؟ گفت قرآن بود. بود این قرآن یه پارچه سبزه که حتی مسلمانم درست نمیکنه، آمریکا و انگلیس اینو درست میکنن.
آفرین.
بعد جلد قرآنم یا پوسته یا مثلا کاغذه،
چربه.
احسنت. چرا اینو میبوسی؟ گفت به خاطر احترامه، به خاطر اینکه مثلا قرآن. گفتم شیعه هم وقتی مثلا میره زیارت امام حسین به معنی این نیست که امام حسینی بپرسته. من با شیعه خیلی بودم. یا مثلا میرن زیارت حضرت معصومه، من خیلی دقت کردم، 10 بار 15 بار من اومدم اینجا، یعنی در طول این 5 سال 6 سال من زیاد اومدم که ببینم این شیعه چی میگن. مثلا سر قبر حضرت معصومه چی میگن، یا تو تحقیقات مثلا خوندم که مثلا آیا شیعه مثلا چرا برای امام حسین گریه میکنه. به این نتیجه رسیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم چرا در جنگ احد برای سید الشهدا حضرت حمزه گریه کرد. اونا میگن آقا مرده نمیشنوه، ولی اگه مرده نمیشنوه چرا پیامبر برای اونایی که شهید شده در جنگ احد چرا این همه گریه کرد؟ چرا سالی که ابو طالب فوت میکنه و همون سالم حضرت خدیجه فوت میکنه، پیامبر این سال کل سال به نام سال عام الحزن یعنی سال غم و اندوه پیامبر معرفی میشه؟ چرا پیامبر برای عزیزان از رفتهش غمگین میشه، ولی من برای اهل بیت، برای کسانی که پاک بودن، برای کسانی که تو قرآن اونا را میگه پاک شده هستن دیگه، برای این اونایی که پیامبر توصیه میکنه در چندین تا احادیث که مواظب اهل بیت باشید، دست بگیری به اهل بیت، چرا من مثلا من اونا را دوست نداشته باشم؟ چرا براشون احترام نذارم؟ گفتم حتی قبر پدر خودمون اگر کسی بره به پدر خودمون به احترامی کنه، آیا شما قبول میکنی؟ گفت نه قبول نمیکنم. مثلا داعش و وهابی اونا مثلا قبرها را منفجر میکردن و اینا، میگفت دست خوش فلان حرم مثلا چیز کردن. گفتم چرا اینجوری حرف میزنی؟ خیلی باشون مثلا جر و بحث میکردم، ولی هنوز رو عقیده خودشون پایبند هستن. حتی میگفتن امام رضا سنی بوده، شیعه ها به زور بردنش کردنش سنی شیعه، ولی امام رضا سنی بوده. امام رضا هم خیلی دوست داره برادرم.
جناب سالار دیگه فرمودید، این میتونم یه سوال شخصی از شما بپرسم؟ شما چند سالتونه بزرگ یار؟
من متولد 61 هستم.
61 یعنی 34 سال. 34 شما فکر کنم دو برابر سنتون کتاب خوندید. خیلی
تعریف از خودم نمیکنم،
ولی از نهج البلاغه و کتاب دکتر تیجانی و
بله
ثم اهتدیتو اون کتاب
خیلی
کتاب خوندید. بعد اون کتابیش خیلی خیلی رو شما نسبت به کتاب دیگه تاثیرگذار بود، چه کتابی بود؟ اگه میخواید به دوستانم معرفی کنید بچه اون کتاب بخونید.
کتاب المراجعات یه
مراجعات.
بله یه مکتب بین یه استاد شیعه و یک استاد سنی هست،
مناظره بین دو تا.
بله مناظره اون خیلی جالب بود. کتاب تیجانی و استاد تیجانی هم واقعا خیلی جالب بود. یعنی هر موضوعی که من نگاه میکردم، یک کتابی هم از تاریخ اسلام نعمت الله قاضی، اون کتابو هم مطالعه کردم، واقعا این کتابم خیلی برام جالب بود. مثلا هر چیز هر نمیتونی بگی کتاب
بدی،
یعنی هر کتاب که شما میخونی
هر گلی بویی داره.
آره دیگه درست. مثلا یه چیزی پیدا میکردم که دلیل بر اثبات شیعه بود، یعنی برای من روشن‌تر میشد. قرآن رو نگاه میکردم مثلا قبل از آیه تطهیر میخوندم، ولی اصلا
درست
همینجوری مثلا روحانی میخوندم به معنیش توجه نمیکردم. بحث مثلا عزاداری اونا بود، میگفتم مثلا چرا شیعه این کارو میکنن، این کار اشتباهه، تا اینکه دیدم حتی میگفتن آقا مثلا برای مرده نباید گریه کنی. آقا طرف چرا نباید گریه کنی؟ خود پیامبر چه گریه کرده؟ خود پیامبر چه ابراهیم پسرش میمیره میدونی چقدر گریه میکنه؟ الان مثلا امام حسین با این مظلومیت که شهید میشه، نباید آدم گریه کنه برای امام بزرگواری که به اصرار خدا و پیامبر در موردش مثلا دستور دارن با مطیع اونا باشیم؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم.
خدا حفظتون کنه. من سه تا سوال سریع میپرسم، شما یک کوتاه جواب بدید ممنون میشم. یکی این که یه نصیحتی به بچه‌هایی که خدمت شما عرض کنم که دوستان اهل بیت هستن، از همون ابتدا هم خودشون هم مادرشون پدرشون از ازل اینا شیعه بودن، شما به عنوان کسی که 7 ماه اومدید شیعه شدید و دو گروه هم دیدید، هم سنی هم کتابای مختلف، حتی فهمیده این مدت کافر بودید، عذر میخوام کمونیست بودید، اگه بخواید یک جمله خیلی طوفانی و به یاد موندنی و آتشی به بچهای ما بگید چی میفرمایید؟ این نصیحتی که اون بغل گوششون بمونه انشاءالله.
من اینو میتونم میگم، افتخار کنید به شیعه بودنتون، یعنی واقعا خیلی مهمه. رسانه ها و تبلیغات مثلا شبکه ها و محوره هایی که مثلا بر علیه شیعه مثلا دارن تبلیغ میکنن، هیچ وقت روتون اثر نگذاره. بعد محب اون اهل بیت باشید تا در قیامت با اونا محشور بشین. من با یکی بحث و مجادله میکردم، گفتم آقا اگه امام حسین بره تو جهنم، خدا نکرده، اگر امام علی بره تو جهنم، اگر امام رضا بره تو جهنم، اگر حضرت فاطمه بره تو جهنم، به خدا من این جهنم رو ترجیح میدم بر اون بهشتی که اهل بیت اونجا نباشه.
خدا حفظت.
بزن
ما صل علی محمد آل محمد.
من اینو گفتم اگر الان شیعه کافره، خب باید اماماشون هم کافر باشن، کافرها میرن جهنم، من جهنمو ترجیح میدم، من چون بهشتی که اهل بیت نباشه چه ارزشی داره برای من؟
انشاءالله
دیگه نمیرم بهش، میرم اون جهنم. الان هم میگم تا آخرم میگم، یعنی از خدا هم میخوام که با اهل بیت پیامبر یعنی خاک زیر پای اونا منو حساب کنه انشاءالله.
جناب سالار عذر میخوام جسدن، شما متعهل هم هستید یا مجردید؟
متعهل هستم بله.
همسرتون هم هنوز از اهل تسنن هستن؟
از اهل تسنن هستن، خیلی هم با خانواده ایشان هم مشکل دارم. حتی
درست اولاد هم دارید؟ فرزند؟
بله سه تا فرزند دارم.
درسته سه تا فرزند دارید. کوچیکن دیگه؟
بچه بزرگم 14 سالشه، دو تاشون هم
تونستید اونو شیعه کنید؟
فعلا خیلی مشکلات دارم،
یعنی با خانم تازه شما شیعه، بله هفت ماه اختلاف دارم.
پدر زنم حتی مثلا یه جایی بود جر و بحث کردیم، طرف از من پرسید شیعه هستی یا سنی؟ منم گفتم سنی بودم ولی شیعه شدم. بعد توی دادگاه بودیم، کلا جارو هم بگم دادگاه ویژه روحانیتم، دادگاه ویژه روحانیت همدان، اونجا بچه اونا از من شاکی شده بودن. بعد او گفت، بلند شد پدر زنم میلرزید، یعنی وقتی که من گفتم شیعه شدم خیلی بدش اومد. بعد بلند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. او اینو گفت، من فورا گفتم و اشهد ان علیا ولی الله.
اللهم صل
على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
قاضی هم شیعه بود دیگه، او فکر نمیکرد مثلا قاضی شیعه باشه. گفت دیدی جناب قاضی کافر شده، این یهودی شده، بهایی هم میشه، یعنی این حرفا را گفت. بعد اونا رفتن حاجی آقا جلیلی، گفتن نباید میگفتی شیعه شدم. گفتم آقا من از کسی ترس ندارم، چیزی هم که نیست، اگر در این راه هم از خودم مثلا یکی یه گلوله به هم بزنه و شهید بشم، به صورت در راه اهل بیت بزنم من شهید بشم، از کسی هم نمیترسم. الان بیست اونجا یه سری مشکلات داریم با هم اختلاف داریم.
یه دعا میکنم بچه‌ها با وجودشون آمین بگن. خدا به حرمت سید الشهدا و حق این پارچمشکی امام حسین مشکلات آقا سالار عزیزمون رو برطرف و همه بستگان و دودمان و خاندانشون شیعیان امیرالمومنین بگردان. سوال دوم من، گفتم سه تا سوال. سوال دومی که بزرگترین آرزوتون چیه؟ اگه بگم یه دعای مستجاب دارید.
آرزو چه زیاد هست،
مهمترین حاجتی که دارید آرزو،
ولی خدا شاهده، یعنی این چه اینو میگم، من همه چی داشتم، پول داشتم، ثروت داشتم، ماشین داشتم، خونه داشتم، به هر صورت خوشگذرانی کردم، نمیدونم عیاشی کردم، همه چی. در مقابل آخونده منطقه خودمون هم کم نیاوردم. اینو خدمت شما عرض کنم، اینی که تو دلم نباشه بحث مادیات و نمیدونم پولونه اصلا برام مهم نیست، یعنی فقط اینو میخوام خداوند این راهی که گرفتم مانع برام پیش نیاد تا مثلا بتونم خدمت بیشتر بکنم. چون تو اهل تسننم بودم، تا آن جایی که تونستم مثلا در مورد قرآن و سنت پیامبر یعنی کوتاهی نکردم. الانم که به هر صورت جایی ندارم من، یعنی تنها جایی که منو آرام میکنه قم هست. الانم اینجا خونمونه نگرفتم، دنبال کارا مثلا که انجام بدم بیاستون اینجا بمونم، هم خودم بتونم ادامه تحصیل بدم، یعنی اینو از خودم میخوام، هم این ایمان راسخی که دارم و این محبت اهل بیت که تو دلم هست انشالله روز به روز بیشتر بشه، بتونم یه خدمتی کوچیکی به شیعیان بکنم الان هر چی باشه.
ببین با چه سختی و مشقتی اومده، سرمایه و ثروت و همه رو رها کرده اومده قم دنبال خونه میخواد بگرده، فقط به خاطر اینکه شیعه امیرالمومنین شده. ما رفقا مثل ماهی میمونیم که توی آب هستیم، قدر نمیدونیم روزه، هیئت، مجلس اهل بیت. واقعا به خاطر این نعمت باید صبح تا شب خدا رو شاکر باشیم. اما سوال آخر من،
عذر میخوام، من اینو خدمت شما عرض کنم، برادران از آدم بعضی وقتا مثلا محبت بچه، من الان همه چی ازم گرفتن، به خدا قسم نمیتونم بچه هم ببینم، یعنی بچه ها را هم ازم گرفتن. برادرم مثلا با هم حرف نمیزن، برادرم قبلا به سر من قسم میخوردن، یعنی بدون من هیچ کاری انجام نمیدادن. تو شهر بنام مثلا من نمایندگی بیمه داشتم، این همه مشتری کل اینا را رها کردم، میگفتن دیوانه شده. الان یه مدت میگفتن دیوانه شده این. این قبل مثلا دنبال تحقیق بودم، قرآن میخوندم تو خونه، مثلا کتاب میخوندم. به هر صورت وقتی از همه چی گذشتم، گفتم خدا دیگه از همه چی میگذرم. اون موقع به هر صورت آدم وقتی که از همه چی بگذره، خداوند راه حقیقت رو بهش نشان میده. یعنی وقتی تو میخوای دنبال حقیقت باشی باید از برادر بگذری، از خواهر بگذری، از مادر بگذری، از پول بگذری، از شغلت بگذری. الانم امیدوار هستم، اومدم اینجا دست خط خالی اومدم، یعنی هیچ امیدی ندارم، هم نمیخوام هم کسی بیام ترحم کنه یا دلسوزی کنه یا کمکم کنه. گفتم آقا مثلا رفتم حوزه علمیه، من به عنوان طلبه اهل سنت بودم، اگه میشه به صورت طلبه اهل سنت به عنوان شیعه معرفی کنید، اگه هم نمیشه خواهشم منو پاک کنی خلع لباس بشم. یعنی اداره اطلاعاتم هم دنبالم بود تو کردستان، گفت آقا آخرش مثلا یه چیزایی پرسید، گفتم من شیعه شدم اونا، گفت شاید اخراج بشی کلا بیمت خ... گفتم آقا بذار قد بشه، من بیمه برای چیمه؟ خداوند این قد پول و مال داره چی به من بده؟
شما بیمه امیرالمومنین شدی؟
آره دیگه، من بیمه اهل بیتم کلا، یعنی اهل بیت. اینو میگم، میگم باید آدم دل بکنه، از بچه دل بکنی، از همه چی دل بکنی تا به راه حقت برسی. چی الحمدلله تا به امروز مقاومت کردم، تا آخرم هم مقاومت میکنم، میدونم پیروز میدانم من خواهم بود که من بعد برادرانم میان پیش من، نه اینکه مثلا من برم پیش اونا. چون هم مثلا میگفتم به خواهرم نظرت بیاد اینجا، خواهرم هم میگفت با برای من چه فرق میکنید، شما هم برادر من هستی، اونم برادر منه، من چجوری اونو بیرون کنم؟ گفتم آقا اشکال نداره، من خودم میرم، من خودم یه جایی دارم، به خداوندی خدا قسم، یعنی میام قوم اینقدر احساس آرامش میکنم. خیلی وقت هم بوده دلم گرفته، دلم تنگ شده، دو روز قبل بود اومدم اینجا تو اتوبوس، یعنی خیلی غمگین بودم، چون طرف از همه چی بگذره و بری یه شهر غریب و ای خدا من الان برم کجا. همیشه از ماشین پیاده شدم، یه آخوند رفیقم که قبلا آشنا شده بودیم، یعنی پزقه تو منو صدا زد، اینقدر خوشحال شدم، گفتم خدا خیرت بده، خدا وجیل داشتم دیگ میکردم اینجا. اینم از برکت حضرت معصوم سلام الله علیه بوده که توی این شهر. یه بار دیگه من بی پول بودم تو حرم موندم، روم نشد به هیچ کی مثلا بگم آقا من بی پول ماندم، پول برام بفرستید یا کار بیکار کنید. خدا وجیل همینجوری نشستم، یه آخوندی بهم زنگ زد، گفت کجا؟ گفتم الله حرم هستم. یه آخوندی اهل تشیع، گفت میگم سالار پول داری؟ گفتم خدا خیرت بده، نه والله هیچی ندارم. و گفت غصه نخور، اومد منو بر باقی خودشون. بعد دیگه اونجا خیلی هم زحمت کشید، دو سه روز خونهشون بودم، بعدن هم بیاسو حضرت مرافع. اینم از برکت حضرت معصومه سلام الله علیه. خیلی چیزای دیگه هم بو هست، ولی میگم اینا مهم نیست، مهم اینه که بیاسو این محبت واقعی، این عشق واقعی، یعنی آدم عاشق باشه. عاشق یعنی چی؟ از عشق میاد، عشق یعنی علاقه شدید قلبی، این مخفف شده عشق، یعنی از ته قلبت، از ته قلبت به اهل بیت ارادت خاصی داشته باشی، براشون احترام بذاری. قبلا نمی اومدم مثلا من میرفتم حرم، مثلا باور کنم مثلا مسخره میکردم بعضی وقتا که مثلا شیعان اینجوری میکردن احترام میذاشتن برا، ولی الان من اگر روزی 100 بار رد بشم از دور حرم، هر 100 بارم عرض ارادت و احترام دارم به حضرت معصوم سلام الله علیه.
خدا حفظتون کنه. خب من سوال آخر رو میپرسم، دوست دارم که این سوال آخر رو جناب سالار که جواب میدن، بچه ها برقرارم خاموش کنن، ایشون تو تاریکی سوال رو جواب بدن، بعد شما جواب که دادید من روزه رو پشت سر شما میخونم. حالا اگر میخواید تشریف داشته باشید تشریف داشته باشید، تشریف بردیم که یه لحظه برقرار روشن کنید. بزرگوار، دوستان میفهمن که شما صوت خیلی خوب و عالی هم دارید در قرآن، اگه میشه دو تا آیه من باب تبرک یه تکراری هم به صدا بدید، من باب تبرک جلسمون پیاد اون سر بریده ای که روی نیزه شروع کرد قرآن خوندن، یه صلوات بفرستید دوستان. بعد از تلاوت قرآن من سوالم رو میپرسم، تو جواب ایشون شما برقرار خاموش کنید.
من نمیگم صدام خوبی، ولی به هر صورت افتخار میکنم
شنیدن داره از گلوی هستن. کسی که قبلا اهل تسنن بوده شیعه شده، یک در رحمت خاص خدا رو زندگی شما باز شده، این صدا فوق‌العاده شنیدن داره.
قرائت قرآن به هر صورت تقلید داره، باید آدم از کی تقلید کنه. یه قاری هست، من این قاری خیلی دوست دارم، پسرم هم عمار، وقتی مثلا با هم بحث میکردیم اینا، میگفت بابا من خیلی خوشم میاد تو صدای قرآن مرده ها را میخوانی، یعنی اگه کسی میره این جور قرآن رو تلاوت میکنی. پس من خودم از این نوع قرائت خوشم میاد، شاید شما خوشتون نیاد، شاید خوشتون هم بیاد.
صوت قرآن شنیدن داره. بله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
اللهم
قرآن چه خوندیم قبلا من میگفت صدق الله العظیم، یعنی یکی از تحقیقاتم رو این مسئله بود. سنی ها از روی غرض و اون نفرتی که داشتن از حضرت علی، البته اینا نه، اونایی که قبلا بودن اونا را علی رو برداشتن. یه روز من قشنگ دقت کردم، گفتم صدق الله العلی العظیم معنیش چیه؟ راست گفت خداوند بلند مرتبه. چرا این علی رو نمیگم؟ فکر کردم گفتم بابا این به خاطر حضرت علی بوده که به صورت یه جنگایی کرده بر علیه معاویه علیه اللعنه. اون موقع اونم به هر صورت اسم علی، یعنی که تو قرآن از دیگه، یعنی که میگه صدق الله العلی العظیم اصلا ربطی نداره به امام علی، ولی چون نام علی مبارکه تو قرآن هست، این ملعون به هر صورت اینو کرده بود یه واجب شاقه جایی که اسم علی باشه شما اون رو نخونید. منم دیگه از اون به بعد دیگه همیشه صدق الله العلی العظیم میگفتم. حتی تو کردستان چند جای قرآن خوندم صدق الله العلی العظیم گفتم، گفتم آه شیعه شدی؟ گفتم نه، بحث شیعه شدن نیست، اصلا ربطی نداره به شیعه شدن. خواستم اینو اشاره هم بکنم که
خدا حفظتون کنه انشالله. اما اون سوال آخر من اینه، اگه یه روزی مشرف بشید کربلا، تا حالا که مشرف نشدید پابوس سید الشهدا؟
نرفتم، ولی یه خواب دیدم، یعنی من نمیدونم بین الحرمین حتی کجا هست، حتی ندیدمش. بعدن تحقیق کردم که آقا بین الحرمین
بین حرم امام حسین و
حضرت عباسه. اون موقع هم دیگه تحقیق کردم، گفت آقا یه آبی هم
بله
دور هست، یعنی آرزوم اینه، یعنی خداوند اینو قسمت کنه
انشالله.
مشکلات انشالله حل بشه، از اینجا برم
انشالله. حالا اگه سوال من اینه، اگه یه روز مشرف شدید کربلا، رفتید کنار شیش گوشه امام حسین، کنار شوش که نشستید و خوابتون برد، تو خواب خود امام حسین رو دیدید، حالا این بچه ها هم بغار خاموش کنن، چی به امام حسین میگید؟ خواهید فکر کنید چند لحظه ای برفرض رفتید کربلا، کنار شوش سید و شهدا امام حسین رو دیدید، میخواید با امام حسین حرف بزنید، چی به آقا میگید؟ با همون زبون ساده خودتون، خیلی نمیخوام خیلی ملا لغتی هم باشه، خیلی ساده چی به امام حسین میگید؟ بربا این بچه های ما خیلیشون اربعین دارن میرن کربلا، میخوان دارن صحن حسین رو ببینن. حالا برفت شما رفتید کربلا، امام حسین رو دیدید، چون شما خواب دیدید و نگفتید چه خوابی، کسی که یه عمر رفت دنبال این که ببینه شیعه حق یا سنی، با یه خواب متحول شد. حالا ما میگیم برفرض شما خواب دیدید، سالار شهیدان سید الشهدا رو شما دیدید، چی به امام حسین میگید؟
السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اینو میگم، میگم شافعم باش تو قیامت، که خداوند به خاطر آبروی تو ای امام حسین از گناهان من بگذره و من در زیر سایه اهل بیت هر جا باشه، اهل بیت هر جا باشه، منو به عنوان خادم و غلام خودتون قبول کنید. اینو میگم انشاءالله خداوند هم این آرزو را چه دارم انشاءالله این خوابو ببینم. من به هر صورت اینو هم به حضرت ابا عبدالله الحسین این ارادت رو داشته باشم که اینو بهش بگم. چیز دیگر نمیخوام. من به اصلا گفتم دنبال پول ثروت این نیستم، این معنویات میخوام، این معنویات که آدمو به درجه اعلا میرسونه. اون درجه اعلا هم فقط از طریق اهل بیت مهیا میشه، فقط.
خدا حفظتون کنه انشاءالله. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.